اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی، سلام، شب همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا را تقدیم می کنیم. در آغاز برنامه توجه نمایید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم قدیر مشرف پیشکشتان می دارد.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. مقام های طالبان در ولایت سمنگان می گویند که عصر دیروز در نتیجه گلوله‌باری افراد مسلح ناشناس در کوتل ریگی این ولایت 5 کارگر معدن زغال سنگ جان باختند. خبرگزاری دولتی باختر روز چهارشنبه 27 اپریل به نقل از مقام های محلی طالبان گزارش داده که مهاجمان مسلح نخست پول و سایر اموال این افراد را گرفتند و پس از آن همه این کارگران را که تمامی کارگران شیعه و باشندگان اصلی ولسوالی دره یوسف بودند با ضرب گلوله کشتند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تلویحاً این رویداد را به داعش نسبت داده و از چگونگی تامین امنیت مردم توسط طالبان انتقاد کرده است. آقای محقق افزوده که طالبان مسئولیت تامین امنیت تمامی شهروندان افغانستان را به عهده دارند و آنان باید درباره این حادثه به گفته وی فاجعه بار پاسخ دهند. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. چین کمک‌های بشردوستانه را به خانواده‌های نیازمند افغانستان افزایش داده است. 3000 خانواده در کابل امروز چهارشنبه از کمک‌های غذایی حکومت چین مستفید شدند. سرپرست وزارت مهاجرین و عادت‌کنندگان طالبان به خبرنگاران گفت که این وزارت کمک‌های غذایی حکومت چین را به 34 ولایت افغانستان تقسیم کرده است و کمک‌های بیشتری نیز در راه است. پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، چندین تاجر و سرمایه‌گذار چینایی از افغانستان دیدن کرده و علاقه‌مندی‌شان را به سرمایه‌گذاری در سکتور معادن این کشور ابراز داشتند. برنامه جهانی غذا میگوید که در جریان ماه گذشته میلادی بیش از 1 میلیون افغان نیازمند را در 4 ولایت تحت پوشش امدادرسانی قرار داده است. این نهاد گفته است که در شمال شرق افغانستان در ولسوالی فیض‌آباد ولایت بدخشان 1600 خانواده که بیشترشان زنان سرپرست خانواده هستند کمک های غذایی را در این ماه دریافت کردند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
برنامه جهانی غذا همچنین گفته است که در جریان ماه گذشته میلادی 697,551 فرد نیازمند در بدخشان تحت حمایت قرار گرفتند. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا بیش از 4,000 خانواده نیز در ولسوالی دلارام ولایت نیمروز تا ماه روان میلادی کمک های غذایی دریافت کردند و این نهاد در ماه گذشته به 153,800 فرد نیازمند کمک توضیح کرده است. این در حالی است که اکثر مردم نیازمند به صدای امریکا از عدم دسترسی افراد مستحق و توزیع ناعادلانه مواد غذایی، بی‌نظمی و توزیع مواد به افراد نزدیک به مسئولین طالبان در ولایت‌های مانند لغمان و ننگرهار شکایت کرده و خواهان توجه مقامات مسئول این برنامه در این خصوص شدند. از جانب دیگر، آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد می‌گوید که پول نقد باید به داخل اقتصاد افغانستان وارد شود. آقای گوترش در یک کنفرانس خبری گفت که سازمان ملل متحد 500 میلیون دلار را فراهم کرده و بر بانک جهانی برای پرداخت بیشتر پول فشار می آورد و با ایالات متحده و بانک مرکزی کار می کند تا موانع را از راه بردارد تا راه برای آزادسازی پول همراه شود.
امروز 27 اپریل مصادف بود با 7 ثور، سالگرد کودتای خونین ثور و آغاز تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در افغانستان. 44 سال قبل از امروز شهر کابل شاهد حمله نظامیان اردوی آن زمان بر ارگ ریاست جمهوری افغانستان بود که در آن سردار محمد داود خان و خانواده‌اش به شمول نواسه 2 ساله داود خان کشته شده و حزب دموکراتیک خلق افغانستان قدرت را در این کشور به دست گرفت. چند نگذشت که قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی وارد افغانستان شد، تحولی که با مقاومت مردمی افغانها مواجه گردید و جنگ دراز مدت، مهاجرت‌ها، بی‌خانمانی، فقر و جنگ داخلی را در این کشور رقم زد. آتشی که تا اکنون زبانه می کشد و قربانی می گیرد. اجساد داود خان و خانوادهش 3 دهه بعد پس از ردیابی و شناسایی دوباره در تپه تاجبیک شهر کابل به خاک سپرده شد. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. قصر سفید از تصمیم برخی از کشورهای اروپایی مبنی بر فرستادن تسلیحات بیشتر نظامی به اوکراین استقبال کرده است. به دنبال نشست وزرای دفاع 40 کشور در آلمان، واشنگتن میگوید که بیش از 30 کشور به شمول ایالات متحده آمریکا متحد شدند که به ارزش بیش از 5 میلیارد دلار تجهیزات و تسلیحات نظامی را در اختیار اوکراین قرار دهند. این در حالی است که روسیه همواره از دخالت سایر کشورها در جنگ اوکراین هشدار داده است. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. اورسولا وان در لاین رئیس کمیسیون اروپایی به باشندگان این اتحادیه اطمینان داد که در کنار کشورهای ایستاده و متحدند که تحت تاثیر اختلال انتقال گاز توسط گازپروم روسیه قرار گرفتند. این اظهارات خانم وان در لاین پس از آن بیان شد که از امروز چهارشنبه روسیه صادرات گاز را به پولند و بلغاریا قطع کرد. خانم وان در لاین تاکید کرد که اروپایی ها می توانند بر حمایت و همبستگی کامل این کمیسیون حساب کنند. مقام ها در پولند و بلغاریا گفتند که روسیه انتقال گاز طبیعی کشورهایشان را پس از آن به حالت تعلیق درآورد که آنان از پرداخت هزینه گاز به روبل واحد پول روسیه خودداری کردند. با این حال کریستیان سوینگ مدیر اجرایی دویچه بانک امروز چهارشنبه گفت که اگر عرضه انرژی روسیه به آلمان متوقف شود می توان انتظار کاهش تولید اقتصادی حدود 5% را داشت که به معنای یک رکود قابل توجه است. دومینیک راب معاون صدر اعظم بریتانیا میگوید که کشورش از کشورها برای حمایت از تحقیقات جنایات جنگی در اوکراین حمایت میکند. آقای راب امروز گفت که این اقدام نه فقط برای عدالت خواهی بلکه پیام بازدارندگی به فرماندهان نظامی در این زمینه است که به دلیل نقض قوانین بشر دوستانه روانه زندان خواهند شد. معاون صدر اعظم بریتانیا با اسکای نیوز گفت که او در زمینه تحقیقات با کریم خان سارنوال محکمه بین المللی جرایم جنایی صحبت کرده است. دومینیک راب گفت که بریتانیا به حمایت نظامی از اوکراین ادامه خواهد داد. آقای راب در مورد تصمیم روسیه برای قطع گاز به پولند و بلغاریا گفت که بریتانیا شانه به شانه با پولند و متحدانش خواهد ایستاد. ماری گارلند وزیر عدلیه ایالات متحده گفته است که حکومت به رهبری جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قرار است از کنگره آمریکا بخواهد تا از طریق تغییر در قانون وزارت عدلیه این کشور را قادر سازد تا دارایی‌های الیگارش‌های روسی را به سادگی مصادره کند. با گفته آقای گارلند پس از مصادره دارایی های الیگارش های روسی یعنی روزهای سرعتمندی که با حکومت روسیه رابطه نزدیک دارند وزارت عدلیه باید قادر شود تا بخشی از این سرمایه ها را به اوکراین انتقال دهد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آقای گارلند در پاسخ به پرسش اعضای کمیته فرعی اعتبارات صنایع آمریکا مبنی بر اینکه وزارت عدلیه ایالات متحده صلاحیت اضافی را در اختیار دارد تا الیگارش‌های روسی وابسته به کرملین را هدف قرار دهد گفت که این پرسش را با دقت بررسی کرده و انتظار دارد که تقاضایی برای تغییرات قانونی وجود داشته باشد. آقای گارلند همچنین گفته است که یک جا با شرکای بین المللی خود هر اقدامی را روی دست خواهند گرفت تا هر فردی که اعمال مجرمانه حکومت روسیه را قادر به ادامه جنگ غیر منصفانه می کند حسابده قرار دهد. این مقام ارشد عدلیه ایالات متحده در جریان جلسه استماعی روز سه‌شنبه در صنایع آمریکا همچنین تهاجم روسیه به اوکراین را محکوم کرد و افزود که مسکو مرتکب جنایات وحشتناک در اوکراین شده است. اعضای کمیته فرعی اعتبارات صنایع آمریکا نیز حمایتشان را از این پیشنهاد اعلام کردند تا اموال و دارایی‌های همکاران نزدیک رئیس جمهور پوتین به اسرع وقت ضبط و مصادره شود.
وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه تاکید کرد که یک مقدار تسلیحاتی که از جانب غرب به اوکراین انتقال داده شده بود توسط نیروهای روسی تخریب و از بین برده شده است. ایگور کوناشینکوف سخنگوی این وزارت گفت که با استفاده از میزایل‌های کوز نو کالیبر که از بحر شلیک شده است، تجهیزات ارسالی از جانب ایالات متحده و کشورهای اروپایی که در تأسیسات آلومینیوم زاپوریژیا نگهداری می‌شد، منهدم شده است. وزارت دفاع روسیه همچنین تصاویری را بر رسانه‌ها شریک ساخته که ادعا می‌شود میزایل‌های کالیبر اهداف و انبار سلاح‌ها و تجهیزاتی که گفته شده توسط سربازان روسی در منطقه لوهانسک ضبط شده است، نشانه گرفته‌اند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که دولت بایدن به خواسته تهران برای خارج کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست گروه‌های توریستی خارجی تن نخواهد داد. بلینکن در جلسه با اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنا با اشاره به وجود دیدگاه مشترک با سناتور تد کروز در مورد سپاه پاسداران تلویحاً گفت که برای احیای برجام تسلیم خواست‌های تهران نمی‌شود. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به سوال‌های متعدد سناتور جمهوری‌خواه تد کروز گفت که دست سپاه به دلیل اقدامات تروریستی نیروی قدس و خون امریکایی‌ها آلوده است و آنها می‌دانند چی باید بکنند. سناتور تد کروز از اعضای جمهوری‌خواه مجلس سنا از مخالفان جدی سپاه پاسداران و از منتقدان مذاکرات احیای توافق هسته‌ای به شمار می‌رود. این سناتور از ایالت تکساس بارها از مخالفت تعامل با تهران و لزوم مقابله قانونگذاران با هر توافق احتمالی اداره بایدن با جمهوری اسلامی سخن گفته است. در این نشست همچنین از وزیر خارجه امریکا در مورد درخواست هیئت مذاکره کننده امریکا از جمهوری اسلامی مبنی بر دست برداشتن از تهدید به قتل مقامات امریکایی و پاسخ منفی آنها سوال شد. بلینکن اما در پاسخ گفت که به طور دوامدار خطرات متوجه مقامات کنونی و پیشین امریکا وجود دارد. جلسه کمیته روابط خارجی سنا با حضور بلینکن به منظور بررسی درخواست بودجه اداره بایدن برای وزارت خارجه برای سال آینده بود که ایران یکی از دو موضوعی بود که بیشتر مورد بحث قرار گرفت.
یک مرد به زن نقض قوانین ضد دهشت افغانی در دنمارک بازداشت شده است. ادعا می شود که این مرد در صفحات اجتماعی درباره گروه داعش تحقیق می کرد. پلیس دنمارک گفته است که اداره خدمات امنیتی داخلی این کشور در این عملیات سهیم بوده، اما جزئیات بیشتری به شمول سن و سال و هویت مرد بازداشت شده ارائه نکرده است. یک افسر پلیس کوپنهاگن امروز چهارشنبه گفت که هنوز تحقیقات دراز مدته در پیش دارند. اداره خدمات داخلی دنمارک ماه گذشته گفت که یک رقم قابل ملاحظه ای از حملات دهشت افغانی را در دنمارک خنثی کرده اند، اما به گفته این نهاد تهدید علیه این کشور هنوز هم به گونه جدی باقی است. وزارت دفاع سوریه گفته است که حملات میزایل اسرائیل بر قریه های حومه دمشق پایتخت این کشور 4 سرباز سوری را کشته و 3 تن دیگر را مجروح ساخته است. در اعلامیه این وزارت آمده است که میزایل ها پس از نیمه شب از مناطق شمالی اسرائیل شلیک شدند که به گفته وزارت دفاع سوریه اکثر آنان از بین برده شدند. این حملات میزایل اسرائیل ساعت ها پس از آن صورت میگیرد که یک طیاره بدون سرنشین اسرائیل روز سه‌شنبه در مناطق سرحدی سوریه سرنگون شد. در خصوص تحقیقات آغاز شده است. اسرائیل از چند سال بدین سو صدها حمله را در سوریه انجام داده، اما به ندرت آن را تایید و یا هم درباره همچو عملیات نظامی صحبت کرده است. و در سلسله رقابت‌های جام فوتبال قهرمانان اروپا امشب به وقت محل تیم‌های فوتبال لیورپول انگلستان و ویلاریال اسپانیا در دومین بازی نیمه نهایی این جام به مسافه هم می‌روند. در رقابت روز گذشته تیم‌های ریال مادرید و منچستر سیتی یک بازی پرگل را پشت سر گذاشتند. در این رقابت نیمه نهایی که 7 گل رد و بدل شد، تیم منچستر سیتی که صدرنشین لیگ برتر انگلستان است با نتیجه 4-3 ریال مادرید تیم رده اول لیگ برتر اسپانیا را شکست داد. در رقابت های نیمه نهایی امسال جام قهرمانان اروپا 2 تیم از انگلستان و 2 تیم هم از اسپانیا راه یافتند که برتری این لیگ ها را در مقایسه با لیگ های پرمصرف ایتالیا و آلمان و سایر کشورهای اروپایی نشان می دهد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خب شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا شنیدین. حال هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. حکومت طالبان و ایران توافق کردند که برای حل تنش های مرزی نشستی را در روزهای نزدیک در مرز مشترک برگزار نمایند و همچنان بعد از عید سعید فطر همچون نشست را نیز در تهران و یا کابل برگزار نمایند. تنش ها بعد از آن آغاز گردید که به گفته مقامات ایرانی طالبان بدون امانگی قبلی در محدوده مرز دوغارون اقدام به جاده سازی کردند که مرزبانان ایرانی مانع آن گردیدند. همکار ما باسمونوال بسم الله تابان، رئیس پیشین مبارزه با جرایم وزارت داخله، مصاحبه انجام داده است که توجه شما را با آن جلب می‌داره.
با تشکر آقای تابان، در اواخر تنش های مرزی میان افغانستان و ایران و یا واضح تر میان طالبا و ایران به وجود آمده. برداشت شما از این موضوع چی است؟ چرا باید تنش های ایجاد شود؟
جمهوری اسلامی ایران به خاطر ضدیت به منافع آمریکا در افغانستان در 20 سال گذشته به نحوی با تعریف دشمن دشمنم دوستم است، بخشی از نیروهای طالبان را که خصوصا در غرب افغانستان در ولایت فرا، نمروز، هرات و حتی غور فعالیت داشتند به نحوی حمایت میکردند و اتهام های هم موجود بود که به خاطر برهم زدن پروژه تاپی که منافع اقتصادی ایران در او جدا در خطر بود، بعضی گروه ها از جانب ایران حمایت می شود تا این پروژه را و این مسیر را ناامن بکنند. قطعا او افراد که فعلا سر قدرت نظام حاکم در افغانستان یا رژیم حاکم در افغانستان هستند و صلاحیت های بیشتر را به خاطر اعمال نفوذش و دست آوردن نمیتونه به عنوان یک چالش جدی یا مو تیغ دو سره بر علیه ایران استفاده شود و که چند روز گذشته نشان میده که هم استفاده شده.
بله آقای تابان، چه عوامل وجود داره که منجر به تنش‌های مرزی بین دو کشور میشه یا چی فاکتورهای در تنش‌های مرزی میان دو کشور نهفته است؟
نباید از یاد ببریم در مرز ایران و افغانستان منافع گروه‌های مختلف از جمله گروه‌های قاچاق مهاجر و گروه‌هایی که امرار معاش و یا تجارت مواد مخدر از جریان ترافیک مواد مخدر میکنن به شدت وجود داره و در این منافع افراد ساکن در ساحات مرزی دو طرف، گروه های ساکن و یا گروه های فعال در ساحات مرزی دو طرف و حتی نیروهای رژیم طالبان و دولت ایران در این دست دارن. تضاد منافع بعضی گروه ها در بعضی اوقات تصادم های را به پیش میارن که منجر به تصادم دولت‌ها خواهد شد و رژیم طالبان با دولت ایران خواهد شد. و می خاطرم است که مدیریت مرزی در افغانستان به ویژه در جنوب با سمت پاکستان و ایران در غرب یکی از مدیریت‌های پرچالش مرزی بر افغانستان خواهد بود باشه و این قبلا هم این موضوع
درست
بوده.
پس به نظر شما طالبان میتونن از پس مدیریت مرزهای افغانستان با چنین وضعیت موفق بدر آیند؟
بنابراین که طالبان بتونن مدیریت و نظارت قوی را در این مسیر داشته باشه خارج از تصور است، هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ منابع انسانی مسلکی. متاسفانه طالبان با این توانی نیست که این ساحه را مدیریت بکنن.
آقای تابان، تداوم چنین وضعیت چی پیامد خواهد داشت؟
تداوم وضعیت که هم طوری که قبلا گفتم منافع تعداد از گروه ها و افراد در خطر انداخته و هم در عین حال ایران را نگرانی ساخته که رژیم طالبان و گروه های زیرمجموعه رژیم طالبان با توجه به حساسیت منفی که در مقابل رژیم ایران که یک رژیم شیعی می باشه دارن نهایت خطرناک خواهد بود و مدیریت وضعیت ممکن در کوتاه مدت باعث آرامش شود، اما قطعا مثل یک شیر خفته و یا هم یک زغال در زیر خاکستر است که با هر نوع عکس العمل بسیار سطحی هم میتونه شالور شود و مشکلات جدی را به بار بیاره.
به عنوان پرسش آخر آقای تابان، تأثیرات تنش ها بر افغانستان دقیقاً چی هست؟
ناامنی در این مرز میتونه پیامدهای جدی اقتصادی در افغانستان داشته باشه و پیامدهای جدی روی پدیده مهاجرت داشته باشه در افغانستان و همچنان نفع زیاد را کسایی از اینجا خواهد ببرن که قاچاق و ترافیک مواد مخدر و قاچاق و ترافیک مهاجرت هم میکنن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید در جریان ماه گذشته میلادی بیش از 1,000,000 افغان نیازمند را در 4 ولایت به شمول بدخشان، کاپیسا، نیمروز و ولایت کنر تحت پوشش برنامه امدادرسانی قرار داده است. چه باعث گردیده که بحران بشری در افغانستان عمیق‌تر گردد و زندگی مردم در افغانستان متکی به کشورهای کمک کننده باقی بماند؟ راه حل چیست؟ آقای خلیل پارسا، پژوهشگر امور سیاسی، در مصاحبه با من نسرین محمود عزیزی نخست به عواملی که مانع ایجاد شرایط لازم برای تزریق پول نقد در افغانستان گردیده می‌پردازد. توجه کنید.
بحث اساسی و مانع بزرگ که پیش رو هست مسئله غیر رسمی بودن حکومت طالبان است. وقتی یک حکومت غیر رسمی باشه و مشروعیت قانونی نداشته باشه در سطح بین المللی، پاسخگویی از اون سطح پاسخگویی از پایین میاد. طبعا که جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده نمیتونن به درستی نظارت کنن بر پولی که میخوان بفرستن به افغانستان و کمک های به افغانستان بیشتر بشه. هرچند تا به حال چیزی که مشخص است 26 مورد پول نفت به افغانستان کمک شده که آخرین مورد از اون چیزی مبلغ 32 میلیون دلار و اینا به داخل افغانستان به بانک مرکزی رفته. این پول حتی تاثیر سر ارزش پول افغانستان هم آنچنان نگذاشته و از طرفی هم مشخص نیست که این پول واقعا برای مردم افغانستان رسیده یا نرسیده. حتی در حکومت گذشته هم که جمهوریت بود وابسته به کمک های بین المللی بود و مقدار زیادی از بودجه خود از طریق کمک های بین المللی جذب میکرد. حال هم همچنان هم حکومت داری مصرف داره و همی که شاید سختی برای مردم افغانستان وجود داره که نیاز به کمک های بین المللی است، نیاز به کمک های جامعه جهانی است که مکلزمه یک نظارت صحیح و واضح است که بتوان پولی که کشورهای کمک کننده و افغانستان ارسال میکنند بتوان از اون نظارت بکنند.
با معذرت، حکومت طالبان در حال حاضر قدرت به دستش هست، با اکثر اقتصادهای بزرگ جهان در رفت آمدها است، در تعامل است همراه از اونا، در کانفرانس های اشتراک میکنه، نشست های همراهشان دایر میکنه. یعنی حکومت طالبان و مردم افغانستان در یک حالت قرار داده شدن یا قرار گرفتن که دستنگر جامعه جهانی هستن. علت از این چی است؟
خب طبعا چیز واضح است، ما بنای اقتصادی نداشتیم، یعنی منابع مالی که بتونه کشور سرپای خود استاد بکنه، اون ما در قسمت ضعیف بودیم، در گذشته هم وابستگی های داشتیم و بعد از این هم که طالبا مثل در دست گرفتن، بنابراین که اونا تجربه کافی در حکومت داری ندارن و از طرفی هم محدودیت هایی که بالای افغانستان وضع شده از نظر اقتصادی تاثیر منفی گذاشته سر اقتصاد افغانستان، طبعا که منابع اندکی هم که برای اقتصاد افغانستان میتونسته کمک کرده اونا را محدود ساخته، محدودیت های وضع شده، این باعث شده که منابع اندک مالی را هم دست بدن. این محدودیت ها خب طبعا که جدا از اون که وقتی میبینیم که حکومت جدید طالبا هم ضمن از اینکه تجربه کافی را ندارن، مصارف بسیار انگفتی دارن. اخیراً وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که ما 110,000 نیروی نظامی را خود تجهیز میکنیم و آماده میکنیم. اینا هم مصارف دارن. قبلا تمام نیروهای اردوی افغانستان، پلیس افغانستان از بیرون تامین میشدن و حال هم همچنان این کمک هایی که میره شاید که زیادتر از این کمک ها مصرف حکومتداری بشه و کمتر برای مردم افغانستان به شکل مستقیم از او برسه.
پول هایی که به افغانستان کمک شده مستقیماً به دسترس حکومت طالبان قرار نگرفته. اما برمیگردم به این که ملل متحد گفته که با وزارت خزائن امریکا و بانک مرکزی افغانستان مشترکاً کار میکنه که موانعی که در برابر پول های منجمد شده افغانستان است او را برداره. به نظر شما استراتژی ملل متحد برای رفع موانع پول های منجمد شده افغانستان چرا تا حال مؤثر نبوده؟
خب بحث ایست که چند تعهد اساسی که حکومت طالبا به زور اصطلاح متعهد شدن که ما اون اصطلاح و خواسته های جامعه جهانی است که باید اونو برطرف بشه، مثال بشری، مثل مشخصا مثال مربوط به زنان بشه و دختران بشه. متاسفانه حکومت طالبا در اون تعهد نداشتن و این یک مانع بسیار بزرگ است برای از اینکه بتانه جامعه جهانی بتانه به رسمیت بشناسه اونا و مسیرهای درست مالی رو باز بسازه تا بتانه اونا به این منابع دسترسی پیدا بکنن. این یک مانع بسیار اساسی است که این توجه میخواد که طالبا باید در این قسمت اگر خواسته باشن که به منابع مالی دسترسی پیدا بکنن باید اگر نزید کتاب بیاید از سر موازی خود و مسئله حقوق بشری و مسئله زنان که موضوعات بسیار حساس در سطح بین المللی است و توجه جدی دارن بجز و ایارت این مشکلات برطرف بکنن.
و عمدتا باز هم تاکید بیان میکنیم که چی شود تا وضعیت بشری در افغانستان بهبود پیدا کنیم؟
تا زمینه های شفاف فراهم نشه به ارسال بودجه، یعنی میتونیم بگیم که مقارن است با حیف و میل بودجه، بخاطر اینکه اگر شفافیتی نباشه، پاسخگویی نباشه و نظارت نشده که کشورهای کمک کننده و جامعه جهانی، متاسفانه که بودجه حیف و میل خواهد شد و از این بابت جامعه جهانی هم نگران است و اندازه مالی بودی از اونها است و از طرفی هم وضعیت بد اقتصادی فشار حداکثری سر جامعه افغانی خواهد آورد و وضعیت اقتصادی از نوع و وضعیت معیشتی از نوع وخیمتر خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
وزارت دفاع روسیه به روز چهارشنبه اظهار داشت که یک محموله از سلاح‌های غربی تحویل داده شده به اوکراین توسط نیروهای روسیه نابود گردیده است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما رویا زمانی می‌شنوید.
ایگور کناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت که راکت‌های کروز کالبری که از طریق دریا پرتاب می‌شوند کارخانه آلومینیوم زاپوروژیا را هدف قرار داده است که در آنجا سلاح‌های آمریکایی و اروپایی ذخیره می‌شد.
راکت های دوربرد با دقت بالای کالیبر مستقر در بحر بسیاری از تجهیزات جنگی را از بین برده است که در آن سلاح آمریکایی و اروپایی در کارخانه آلومینیوم زاپوریژیا ذخیره بود.
این مقام ارشد روسی همچنان اعلام کرد که تیاره های جنگی روسی 59 ساحه دیگر اوکراین را که سربازان در آنجا متمرکز بودند هدف قرار داده است. این ادعاهای وزارت دفاع روسیه یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه برای ابراز حمایت از اوکراین میزبان وزرای دفاع 40 کشور متحد واشنگتن در پایگاه هوایی رامشتاین آلمان بود. به گفته وزیر دفاع ایالات متحده نظامیان روسی تلفات چشمگیر را در اوکراین متقبل شدند.
می‌خواهیم باری دیگر این اطمینان را حاصل کنیم که روس‌ها عین ظرفیت را به خاطر قلدوری در برابر همسایه‌های خود که در آغاز این جنگ شاهد آن بودیم نداشته باشند.
آقای آستن می‌گوید که 30 کشور کمک‌های نظامی به ارزش 5 میلیارد دلار را برای اوکراین متعهد شدند که 3.7 میلیارد آن از سوی ایالات متحده می‌باشد.
هفته‌های آینده برای اوکراین بسیار حیاتی خواهد بود. بناهن ما باید همزمان با سرعت جنگ عمل کنیم.
حکومت آلمان که تا حال از فرستادن تجهیزات سنگین به اوکراین خودداری کرده بود روز سه‌شنبه تایید کرد که 50 تانگ مجهز با تسلیحات ضد طیاره را به آن کشور ارسال خواهد کرد. کریستین لیمبرشت وزیر دفاع آلمان میگوید که این درست همان ساله است که اوکراین به خاطر حفاظت از حریم فضایی خود به آن نیاز دارد. از سوی دیگر فبریس پوتر رئیس سابق پلانگذاری ناتو میگوید که غرب مجبور شده است تا دست به اقدام بزند. در این حال برخی از تحلیلگران میگویند که مسیر جنگ به شرق اوکراین تغییر کرده است که مستلزم تجهیزات مختلف نظامی میباشد. بریدلی باومن تحلیلگر در بنیاد دفاع از دموکراسی هاست.
واضحاً که وضعیت در منطقه تغییر کرده است و قتل عام غیر نظامیان کشورها را به حرکت درآورده است.
دیدگاه ایالات متحده نیز در قبال اوکراین تغییر کرده است و لوید آستن مکررن از پیروزی اوکراین یادآور شده است.
اوکراین آشکارا به این باور است که برنده می شود و هر کس در اینجا همچنان.
روسیه روز دوشنبه هشدار داد که ارسال تجهیزات غربی به اوکراین خطر جنگ جهانی سوم را به بار می آورد. وزیر دفاع ایالات متحده این اظهارات را خطرناک و بیفایده خوانده است. بریتانیا نیز این گفته های مسکو را جسارت دروغین خوانده و گفته است که شاهد نشانه از افزایش خطر نمی باشد.
شنوندگان
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.